بخاطر اینکه معافیت مالیاتی بهشون دادیم، بخاطر اینکه شفاف نبودن، بخاطر اینکه سازوکار مالی منضبط نداشتن. خانم فرمای ما نگهداری دفاتر سخته. آقای قیپور فرمودن که بنده به بله ما توی در واقع تفسیره 100 ماده تفسیره ماده 100 قانون مالیات مستقیم تعریف شده که اگر کسی سقف درآمدیش تا یک حدی باشه، اصلا لزوم در مورد مشاغل رو عرض میکنم، لزومی نداره دفاتر نگهداری کنه، ولی بیاد اظهارنامه مالیاتی بده و هر ساله بگه که به قول معروف راست حسینی، بگه آقا من اینقدر درآمد داشتم و نسبت به سال گذشته درآمد مورد توافق رو، چه جالبم هست، تا یه سقفی رو مثلا معاف شده، تا یه سقفی رو که اصلا معاف مازاد اون سقف در واقع نسبت به اون یه مالیاتی رو که در واقع توافق شده با صنفشون پرداخت کنه. لزوما اینجوری نیست که ما بگیم نگهداری، لزوما ندادن معافیت ناشی از این نیست که در واقع ما بگیم هزینه های سنگین نگهداری و دفاتر و اینها. آقای دکتر فرمودن ما در واقع تو حوزه های مالیاتی بحث در واقع مشاغل و اشخاص حقیقی حقوقی رو داریم. در بخش اشخاص حقیقی همونجوری که استاد فرمودن گروه اول، فقط گروه اول ما در واقع مکلفن به نگهداری دفاتر و اونها هم افرادی هستن که درآمدهای بالا دارن، وگرنه گروه ب و ج خیلی الزامی به نگهداری دفاتر وجود نداره، اما باید اظهارنامه مالیاتی داده باشن. من اگر صحبت خانم تمام شد در مورد معافیت مثلا روش مالیات جدید، من
خواهش می‌کنم تکمیل فرمایش آقای دکتر می‌خوام یه عرضی داشته
باشم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض خدمت شما که من فکر می‌کنم خب این بحث کاملا درسته، یعنی ماجرا اینه که حالا چه جوری شده، چرا به هر حال اینو باید ما توجه داشته باشیم، همون دولتی که در واقع سازمان امور مالیاتی یکی از اجزای اون هست، همون دولت میاد این بحث معافیت مالیاتی رو مقرر میکنه برای یه مشاغل خاصی. این بحثش بین ماها در حد یه اظهار نظر و یه گپ و گفت در واقع دوستانه خودمانیه و الا این سیاست در کلان باید گرفته بشه، یعنی اونجا باید بیان بگن که آقا چرا این، همین فرمایش شما منم کاملا موافقم که اصلا دلیل نداره، یعنی چی مثلا. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که حوزه، من خدمت شما عرض کنم، یعنی حوزه فرهنگ و هنر به طور کلی، حوزه فرهنگ و هنر به طور کلی که تحت حمایت قرار گرفته به موجب این قوانین، به ویژه توی حوزه مالیات، به دلیل در واقع اون گردش مالی بسیار ناچیزی هست که توی این حوزه وجود داره و اون امکانات بالقوه فراوانی که اتفاقا توی این حوزه وجود داره برای ایجاد درآمد، یعنی به خصوص تو صادراتش. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید کتاب ایرانی خب صادر نمیشه تو بازار جهانی، جایی پیدا نمیکنه، ولی اگه بشه خب میدونین چه وضعیتی ایجاد میشه، اون وقت درآمدها به نقطه‌ای میرسه که حتما باید به اصطلاح مالیاتی هم وضع بشه برای اون درآمدهایی که اینا به دست بیارن. همونطوری که خانم تیموریان اشاره فرمودن، به نظر من بحث اینه که ما واقعا، یعنی این سیاست نادرستیه، ما هم انتقاد داریم. از سال 1367 بعد از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در سال 66 تصویب شد، ارشاد شروع کرد به صدور پروانه نشر، از یک شروع کرد، الان 17000 خورده ای رو رد کرده. خب این همونطور که اشاره کردن، باز تو خونش میتونه بشینه، چه میدونم تو اتاق خوابش، نمیدونم مثلا کار نشر انجام بده. اینکه اصلا ما ناشر رو چه تعریفی براش داریم، کی رو فعال میدونیم، کی رو غیر فعال میدونیم، خب آمارای خود خانه کتابی که میگه 5000 تا ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر میکنه، معنیش اینه که اگر با قیاس بکنین با اون عدد 17000 تا، 12000 تا اصلا کتاب چاپ نمیکنن، ولی احتمالاً ممکنه که از معافیت مالیاتشون استفاده کنن، ممکنه از معافیت حق بیمه سهم کارفرماشون استفاده کنن، ممکنه از حق استفاده از مکان مسکونی برای کارشون استفاده بکنن. داریم، ما برخوردم کردیم به این قضایا که مثلا فرض کنید طرف پروانه نشده ولی مثلا سکه میفروشه، این مواردو داریم و به هیچ وجه معتقد نیستیم که نباید با این موارد برخورد کرد. اعتقاد من این بوده که به عنوانه، یعنی معتقدم که یه صنفی، یک اتحادیه درست کار میکنه که در واقع برخورداری درست از این امکانات رو تبلیغ بکنه و ترویج بکنه، یعنی خودش کمک بکنه که این تو مسیر درستی بره، تا اونایی که واقعا استحقاق استفاده از این امکانات رو دارن براشون ایجاد بشه. من فقط راجع به چیز بگم، راجع به این ضعف، این فقط در ایران هم نیست، اصلا در دنیا به نشر میگن پور بیزنس، کسب و کار فقیر ضعیف، یعنی تو همه دنیا اینطوریه. کتاب متاسفانه الان وضعیت بدی در کل جهان داره، یعنی اینطوری نیست که بازم در کشور ما اینجوری باشه. خب الان من میگم که سالی 100,000 عنوان آمارای وزارت ارشاد میگه کتاب در میاد، متوسط شمارگان مثلا 1,000 نسخه است، میشه در واقع 100 میلیون نسخه کتاب. اگر متوسط قیمت رو شما 50,000 تومان بگیرید الان که خیلی دست بالاست، و اگر تمام این کتاب ها تا دونه آخرش در طول سال فروش بره، شما به عددی میرسین 5,000 میلیارد تومان. اون وقت چند تا صنف تو این که دارن کار میکنن؟ کاغذ فروش، چاپخانه، لیتوگراف، ناشر، نویسنده، مترجم، ویراستار، صفحه بند، طراح جلد، نمیدونم کتاب فروش، توزیع کننده، یعنی این همه آدم دارن توی این حوزه دارن کار میکنن. اگه فروش بده، یعنی که مطمئنم، من معتقدم که یه درصد خیلی خیلی کمی از این ممکنه که در طول سال، بله این 100 میلیون جلد کتاب ممکنه که مثلا فرض کنید بعد از 4 سال 5 سال یه 50-60% فروش رفته باشه، ولی واقعا اینطوری نیست که در طول سال. بنابراین شما با چه چیزی، با چه سازوکاری، با چه عدد مالی مواجه هستین که میخواین مالیات بگیرین؟ هزینه های اخذ مالیات از این حرفه بیشتر از در واقع پولی میشه که شما کسب خواهید کرد. این یه بحث جدی است. یعنی شما الان میگه دولت رو باید چیز کرد، حالا تو بحث شفاف سازی فرمایشاتشون کاملا درسته، اظهارنامه از قانون برنامه 5 ساله پنجم در واقع الزامی شد برای کلیه شهروندان، از همون موقع توی اتحادیه هم تو دستور کار قرار گرفت، از خود سازمان امور مالیاتی ما کمک گرفتیم، دوستانی اومدن اونجا، کلاسایی برقرار کردیم، دوره‌هایی گذاشتیم که اصلا نحوه، چون اظهارنامه سفید میدادن اصلا، حالا همون اول کار، ولی مهم می بود که ما این فرهنگو جا بندازیم که آقا این تکلیفته، باید اظهارنامه بدی. خب اینو سفید میدادن، میگفتن بند لام ماده 139 توش مینوشتن. خب این میرفت اونجا میگه آقا بندلان بالاخره عدد چی بود چی نبود. خب اینا طول کشید. خود این موضوعی که به درستی اشاره کردن سرکار خانم تیموریان که هزینه هایی که نگهداری دفاتر و تنظیم امور مالی ایجاد میکنه، اونا رو سعی کردیم خود اتحادیه ما این امکانات فراهم بکنیم، حتی از سازمان رفتیم اون کد درگاه و اینا رو گرفتیم که این اظهارنامه رو بتونیم تو خود اتحادیه برای اینا پر بکنیم، اینا نرن اسیر کافی نتا و فلان بشن و اینو راه بندازیم. خب این وظیفه بوده که انجام شده. الان دیگه اونی که باید گزارش فصلی بده گروه یک، خب میره میده، نمیدونم اونی که باید اظهارنامه بده اظهارنامه‌شو میاد پر میکنه. دقیقاً الان مواجهه با این قضیه، خب چقدر فروختی، چقدر هزینه کردی، اینا چجوری بوده، اینا با تو این ستونا پر بشه.
حالا تو هم بحث نرش یه مشکل دیگه هم که هست تو بحث مالیاتی شاهی کبیری. ببینید یه تعداد از ناشرینی که مرتب تو رسانه هم میان، حجم نشرشون هم بالاست، یا وقفی هن یا خیریه. من فکر کنم اونا هم باز مسیر رو منحرف میکنن، چون نصف بازار دست اوناست، اونا اصلا از ریشه معافن.
آی دکتر دقیقا منم هم داشتم به همین موضوع فکر میکردم. سرکار خانم تیموریان وقتی داشتن صحبت میکردن از نگاه یک ناشری که در واقع تمام سیستم و مکانیزمشون رو عرصه نش هستش داشتن صحبت میکردن، در حین صحبتاشون به اینجا رسیدیم ما که یک سری ناشر داریم که واقعا کار نش دارن انجام میدن، یک سری مجوزاتی داریم که به عنوان نش داده شده و حالا یا نمیخوام بگم بلا استفاده، ولی خب خیلی در واقع سیستم از ساز و کارشون خیلی ضعیف هستش که داره اینجا انجام میده، و این لاین موازی که این وسط به وجود اومده باعث شده که وضعیت ناشران اصلی و حقیقی ما یک علامت سوال و یک علامت تعجب روی عرصه کارشون به وجود بیادش.
دقیقا همینطوره. ببینین الان مشکلی که هست، بر فرض ممکن خیلی از شرکت‌های تبلیغاتی به خاطر اینکه در واقع مالیاتی پرداخت نکنن، اغلبشون یه جواز نشر دارن. خب خیلی از جاها هستن که الان شرکت ها اومدن جواز نشر گرفتن، بعد در سال معیار ارشاد اینه که 4 عنوان کتاب تولید بکنین و این چهار عنوان کتاب در واقع رزومه شما میشه که بتونین مجوزتون رو دائما تمدید کنین. حالا این چهار عنوان کتاب چی میتونه باشه؟ یک کتاب 12 صفحه، یک خشتی هم کتابه، یک کار نفیس هم کتاب هستش. ببینین اصلا عمل کرده ناشر رو نه وزارت ارشاد در نظر میگیره، نه سازمان مالیاتی، حتی خود خانه کتاب. خانه کتاب هم در واقع همین براش مهمه، یعنی شما بهشون یه عنوان معرفی کنین.
کیفی سازی عنوان... نیستش خانم تیموریان، درسته کمی دارن با این موضوع برخورد میکنن،
اصلا مهم نیست. الان برفرض ممکن اداره مالیات هم میره در واقع لیست خانه کتاب رو میگیرن، لیست خانه کتاب رو میگیرن. خب کسی که برفرض ممکن امکان داره توی دفترش به عنوان انتشارات، خب خیلی کارا انجام میده، ولی خب در واقع لیست کاری 4 عنوان کتاب در سال هستش. ببینید این معضلات خیلی، یعنی نابرابری ها خیلی زیاد هست. یا برفرض ممکن مشکل دیگه که من همیشه بهش معترض بودم، دادن جواز نشر به سازمانه دولتی. سازمان دولتی اصلا نباید خودش ناشر باشه، کارو باید در واقع برون سپاری بکنه، بتونه برای ناشر خصوصی در واقع درآمدزایی داشته باشه. تمام سازمانا الان خودشون جواز نشر دارن. جالب اینجا هستش که الان مدارس غیر انتفاعی هم دارن خودشون جواز نشر میگیرن. برای اینکه خب چرا؟ ناشرا یه بخش از درآمدشون این بود که میرفتن توی مدارس نمایشگاه کتاب برگزار میکردن. اینا الان چون خودشون یک تعداد دانش آموز و مشتری بالقوه دارن، خود مدارس غیر انتفاعی شروع کردن جواز نشر گرفتن و سالانه برای بچه های مدرسه خودشون، دانش آموزانشون کتاب تولید میکنن و از تولید به مصرف دارن به در واقع با قیمت پشت جلد دارن به بچه ها میفروشن دانش آموزانشون. خب ببینین چقدر موزل هست. برای همین هستش که ناشر فقیر میشه، برای اینکه همه دستن در کار هستن توی این کار. بعد خود ناشر، خب الان موزلاتی که هست به کنار، کتاب باید ما با 40% تخفیف به در واقع موزه کتاب بدیم، مرکز پخش، و بعد از 8 ماه پول کتاب رو دریافت بکنیم. حالا اتفاقی که داره توی این روند میفته، خب قیمت ها، خب هیچ، همه چی نابسامان هستش. یه موقع میشه که توی این 8 ماه شما 3 بار کتاب تجدید چاپ میکنین ولی پول چاپ اول هنوز برنگشته. معضلات خیلی زیاد هستش و قبل از هر چیز یعنی واقعا وزارت ارشاد باید فکری بخواد به حال این جواز نشرش بکنه.
در واقع خانم تیموریان، من صحبت های شما این شکلی در واقع استنباط میکنم که اعتقاد دارید موضوع مالیات و ناشران یک ضلع سومی داره به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بیادش یک مکانیزمی رو در نظر بگیره.
بله.
که بر اساس این مکانیزم سازمان امور مالیاتی کشور بتونه ورود پیدا کنه به نحوه چگونگی گرفتن مالیات از ناشران.
دقیقاً، یعنی خودم اصلا با شفاف سازی خیلی موافق هستم، ولی میگم دیگه، یعنی در واقع خود ناشر یه موقع مجبوری مالیاتی رو پرداخت بکنه، ولی کسی که داره از قبل در واقع جوازش کار دیگه ای داره انجام میده توی مکان مسکونی که هستش، درآمد دیگه ای داره، اون کاملا ندید میده. یعنی یه بخشی به خاطر همین مجوز نشر که در واقع گفته شده به ناشرا که شما معاف از مالیات هستین، خیلی از فرارهای مالیاتی برای اصناف دیگه داره اتفاق میافته.
درسته. من همینجا از دوستانم در وزارت فرهنگ و ارشاد خواهش میکنم که اگر صحبتی نقطه نظری تو این قضیه دارن به حال با برنامه در تماس بگیرن و ما از نقطه نظرتون هم با خبر بشیم. آقای دکتر امانی، صحبتی که اینجا مطرح میشه، من دوستان هم شما هم جناب دکتر غیبی پور به این سوال به صورت مشخص جواب بدید. بحث بومی سازی و یا ایرانیزه شدن فرهنگ مالیاتی هستش، تو هر قشری. من حالا الان برنامه هم به صورت اختصاصی روزه انتشارات و نشر داریم صحبت میکنیم، اما این تعمیم داده میشه به تمام بخش های دیگه. خب یه قسمتی رو که استاد آموزگار عزیزم صحبت کردن در مورد بحث اعتماد اجتماعی بود صحبت کردم، من الان نمیخوام وارد اون حوزه و اون هیته بشم، اما در مورد این آیتمی که بحث ایرانیزه شدن و یا بومیسازی فرهنگ مادیات هستش، ممنون میشم که در مورد این موضوع هر دو تا عزیزان صحبت بکنن.
من ابتدا یه پاسخی به در واقع فرموش خانم تیموریان بدم در خصوص اینکه فرمودن ناشران. خانم تیموریان ظاهرا از اون ناشران واقعا ناشر هستن.
بله خانم تیموریان
از ناشران حرفاش معلومه که در واقع واقعا نیاز به حمایت مالیاتی بله. دارن. من حضور شما که عرض کنم، اولا من به عنوان نماینده سازمان مالیاتی صحبت نمی کنم، من یک کارشناس مالیاتی هستم و در حوزه کارشناسی مالیاتی موافق در واقع سازوکاری برای اخذ مالیات از همه فعالان اقتصادی هستم، از این منظر دارم صحبت می کنم. خانم تیموریان فهمودید که نمیدونم چرا اینقدر مجوز داده میشه، نمیدونم چرا این همه مجوز. استاد عزیز مجمع آموزگار فهمودن که خیلی از اینا میتونن تو خونهشون یک کتاب چاپ کنن، مثلا لازم به مجوز نمید. میدونید چرا میخوان این همه مجوز بگیرن؟ برای اینکه مالیات ندن، برای اینکه سازوکار مشخص نداشته باشن. به قول جناب آموزگار، برای اینکه در لوای مجوز نش سکه بفروشن، برای اینکه در لوای در واقع مجوز نش هزار تا کار دیگه داشته باشن.
چون تراکنش مالی رو میتونن به نام دقیقاً میخوام به همین جا برسم. در واقع انتشارات میتونن توجیه بکنن دیگه.
حالا ببخشید شاید یه خورده در واقع چیز باشه، من یه سیر تحولی عرض کنم از این در واقع موضوع که امروز موضوع بحث همه جامعه شده. توی سالهای در واقع گذشته که نظام مالیاتی ایران در واقع معافیت‌ها رو در واقع عنوان می‌کرد، یه موضوعی داشته به نام بند لا ماده 139. تو بند لا ماده 139 گفت کلیه فعالیت‌های فرهنگی هنری نمی‌دونم فلان که مجوز وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی داشته باشه معاف از مالیاتن. بعدن در برنامه توسعه همونجوری که استاد عزیزمون فرمودن گفتن که آقا هر کسی میخواد، اول که هیچی، هر کسی که مجوز داشت معاف بود، تمام، خدافظ، واسه هیچ لازم نداره نگاهشم بکنی. بعدن سازمان مالیاتی اومد گفت آقا هر کسی میخواد مافیات استفاده کنه باید مجوز، باید اظهارنامه بده و مجوز داشته باشه. در برنامه 523 باز چه اتفاقی افتاد؟ خیلی از دوستان ما، من منظورم اصلا فعلا حوزه نشر نیست، چون خودم در حوزه نشر باز حرف دارم، میگم همه ناشران، حتی من معتقد به مالیات منفی هستم که عرض میکنم خدمت شما در خصوص بعضی از دوستان. چه اتفاقی افتاد؟ اینهایی که معاف بودن، این دست از مشاغلی که تو قانون براشون معافیت مجوز رو گرفته بودن، یه اظهارنامه میدادن ولو سفید، ولو با یک عدد یک ریال، و تراکنش های مالی بالا داشتن، اصلا تراکنش مالی داشتن، مثلا بالا پایینش بود، و معاف بودن، فقط به صرف این که اظهارنامه دادن و مجوز داشتن. تو اصلاحیه سال 94 قانون مالیات مستقیم برای هدفمند کردن این معافیت ها یک واژه‌ای رو ایجاد کردیم به نام در واقع سازمان مالیاتی ایجاد کرد تو قانون، در واقع قانون‌گذار ایجاد کرد و مکلف کرد سازمان مالیاتی رو و فعالان اقتصادی رو به نام مالیات نرخ صفر. مالیات نرخ صفر تعریف داشت، تعریف داره، میگه اون دست از مشاغلی که، اون دست از افرادی که، اون دست از در واقع فعالانی که سازمان مالیاتی هر سال اعلام میکنه یا تو این قانون عنوان شده، مکلفم به منظور برخورداری از مشوقهای مالیاتی. مثلا میخوام بگم کلمه معافیت را ای کاش از قانون مالیاتی ایران حذف کنن. یعنی چی معافیت؟ مشوقهای مالیاتی. برای استفاده از این مشوقهای مالیاتی مکلفن سازوکار شفاف مالی داشته باشن. سازوکار مالی شفاف چیه؟ قانونگذار تعریف کرده در واقع توی بند تای ماده 132 و در واقع جاهای مختلف قانون از جمله ماده 146 اومده عنوان کرده، گفته نرخ صفر مالیاتی برای اون دست از افرادی که مشمولش میشن عبارت است از سازوکاری که دفاتر مالی به ما بده، اظهارنامه بده، حد ابتدا به ساکن دفاتر مالی بده و صورتها بعد یا اسناد و مدارک حسابداری و مالی نگه داره. خب اگر این کارو اتفاق بیفته چیه؟ میرسیم به اون درد مشترکی که با خانم تیموریان داریم دیگه. کسی به صرف داشتن یک مجوز مالیاتی معاف نیست، یک مجوز وزارت ارشاد معاف نیست. مأمور مالیاتی مراجعه میکنه به دفاترشون، مراجعه میکنه. امروز که داریم حرف میزنیم یک اتفاق بسیار خوب که در سازمان مالیاتی افتاد، رسیدگی به تراکنش‌های بانکی افراده. نگاه میکنه به تراکنش بانکی افراد، آدم‌هایی که به قول شما با در قبال در واقع گرفتن مجوز وزارت فلان معاف از مالیات بودن، به قول آقای دکتر قیپقه با استفاده از در واقع خیریه ها معاف از مالیات بودن، با استفاده کارت های بازرگانی در قالب صادرات معاف از مالیات بودن، اگر مراجعه شده به تراکنش های بانکی و سر صدای زیاد هم ایجاد شده برای سازمان مالیاتی، دلیلش این بوده که اینا سازوکار شفاف نداشتن. خب مأمور مالیاتی میره سراغ در واقع این فرد و میگه آقا جون شما درسته که بر اساس مجوز وزارت ارشاد معافی، اما این درآمدهای شما که من از طریق این سازوکار مالی شما بهش رسیدم و واقعا مربوط به حوزه نشر هست، به نرخ صفر. یعنی چی؟ یعنی اگر سود کردی، نرخ داریم دیگه، هر مالیاتی بر اساس سودزی شما میاد درآمد اعلام میکنید، هزینه ها کم میشه، سود شناسایی میشه، سود ضرب در یک نرخ مالیاتی میشه، نرخ تعیین میکنه مالیات رو، میگه شما چه سود داشته باشید و یا استثنا احتمالاً زیان، نرختون صفره. یعنی اگر سود داشته باشید ضرب بره 0%، هر عددی به صورت ریاضی ضرب بره 0 بشه میشه 0 مبادا، یعنی مالیاتی بابت این حوزه پرداخت نخواهی کرد. اما اگه سکه فروختی دیگه به صفر داشتن یک مجوز معاف نیستی، اما اگر رفتی در واقع کاغذ خرید فروش کردی، متاسفانه تو حوزه در واقع نشر بعضی از ناشران ما این کارو میکنن، دیگه معاف از مالیات نیستی. اگر رفتی در واقع بنگاه اقتصادیت رو، فضای در واقع کسب و کارت رو دادی اجاره و درآمد اجاره گرفتی، دیگه معاف از مالیات نیستی. توی خود همین معافیت عرض کردم تو عرایزم که من مخالف اصلا کلمه معافیتم. من میگم بیایم در واقع این رو ساماندهی کنیم، هدفمندی کنیم. آقای استاد آموزگار عزیزم، خانم تیموریان محترم، من مطمئنم بخش بزرگی از ناشران ما امروز اگر به رسیدگی مالیاتی برسه، درآمد بسیار قابل توجهی برای مالیات دادن دارن. نگاه به خودتون نکنید که یک حوزه نشر واقعا یک ناشر به معنی ناشر هستید. چقدر از سهم در واقع تبلیغات تلویزیونی ما امروز در خصوص کتاب‌های کمک آموزشی کنکوره؟ مگه اونا ناشر نیستن؟ آقای کبیری شما تو حوزه صدا سیما کار میکنید، تبلیغات، درآمد تبلیغات، هزینه های تبلیغاتی که یک من فعال اقتصادی برای صدا سیما باید بدم چقدره؟ شما بین دو نیمه فوتبال استقلال و پرسپولیس ثانیه چقدر در واقع هزینه تبلیغاتشه؟ چرا باید کمک آموزشی کنکور این کار رو بکنه، بعد خیریه هم باشه، بعد مجوز نشر هم داشته باشه و معاف از مالیات
میده؟ اون کمک آموزشی مورد نظر شما داره مالیات
نه
داره.
من
اینجوری هم نیست.
من به صورت کلی از بود. حالا من عرضم اینجاست، من میگم من موافقه در واقع ایجاد مشوق و دادن مشوق به حوزه نشر هستم، اما نه همه حوزه نشر. حوزه نشری که رسیدگی بشه و در واقع حقش گرفتن مشوق باشه. حالا اینکه این سازوکار چجوری باشه، من براش تعریف دارم که حالا تو ادامه عرض خرس های
من یه توضیح میخواستم راجع به این فرمایش آقای دکتر بدم که اصلا کسی منکر این قضیه نیست، ولی تو همون بخش حوزه کمک آموزشی، اینی که من عرض میکنم به خاطر در واقع آشنایی با فضا و محیط و افراد درگیرش هست. بسیاری هستن واقعا اصلا از تأمین هزینه های خیلی خیلی ریزشون هم عاجزن، تو همین حوزه کار میکنن و کتاب کمک آموزشی.
بله
من. یعنی من میخوام بگم که اگر که ما معیار رو درآمد قرار بدیم، ولی نه، اون کسی که ما سالها پیش، من منظورم به اینه که همون موقع ها ما میرفتیم وقتی توی حوزه مالیاتی یه دونه آگهی بود، یعنی فیشی بود که 2 میلیارد تومان بله. همین دوست ما بابت تبلیغات مثلا دادود به صدا و سیما.
بله.
بعد میگفتم بفهم شما واسون اینجوریه، آقا پدرت خوب مادرت خوب، این از اون فرق میکنه بگیرید ازش. مثلا موضوع اینه که ما الان با چند تا ناهنجاری مواجهیم که اینا برخی از اینا اصلا به نظر من راه حلش اصلا توی سازمان امور مالیاتی نیست، این مربوط به دستگاه‌های دیگه است. یعنی سازمان امور مالیاتی یه سازمانیه که یه خدمات تعریف شده‌ای داره، یه کارهای وظایفی داره که باید تو اون چارچوب این کارا رو انجام بده.
درسته.
مثلا اینکه تعداد پروانه نشر زیاده، کم فلانه، خب به سازمان امور مالیاتی ارتباط نداره. سازمان امور مالیاتی منتها این یه موضوعی است که تو خود ارشاد و تو خود صنف و تشکلای صنفی این ماجراها باید درست بشه، جا بیفته. شما الان توی کتاب فروشی ها اون موردی که راجع به نرخ صفر میفرمایید، الان در مورد کتاب فروشی دارن، چون چیزی که توی اون دستورالعمل اجرایی ماده 12 آیین‌نامه اومده میگه فروش کتاب. خب این فروش کتاب، خب فروش کتابه، وقتی کتاب فروشی نمیدونم لوازم و تحریرم داره میفروشه، فلان میفروشه، یعنی ما به عنوان مدافع اینا تو نماینده صنف بند 3 ماده 244 اونجا دفاع نمی کنیم دیگه از این، میگیم نه آقا این لوازم و تحریر تو باید مالیات چه بدی.
بله.
فوقش اینه که دستگاه مالیاتی مشخص بکنه چه میزان درآمدت مال این حوزه است، چه میزان مال اونه.
ببخشید ما به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. این صحبت های امروز اینقدر جذاب بودش که من کاملا زمان هم از دستم خارج شد. در حد یک دقیقه خیلی کوتاه ممنون میشم که آقای دکتر جنبندی صحبت ها رو در واقع داشته باشین. ممنونتون میشم.
ببینید دو تا جنبندی هست که الان من، یکی این که تو حوزه نشر بعد اون شرکت های دولتی، شرکت های تبلیغی، شرکت هایی که واقعا انتفاعی هستن شناسایی بشه و نشر واقعی اگه قرار کمکی بهش بشه نشر واقعی بیاد وسط، که الان واقعا تفکیک اگه قرار مجوز نشر بگیری یه بحثه. رو بحث بومی سازی ما سه تا بحث داریم. ببینید قبلا این فعالیت های مشاغل یه ضریب داشته به نام ضریب علی‌الرأس، یه ضریب کمی به فعالیت میدادن خداحافظ. الان فعالیت ها به هم پیوسته شده، یعنی فعالیت نشر اگر لیست حقوق نده جریمه میشه، اگر نشر نگه من این کاغذ رو نگرفتم اون تولید کننده کاغذ میخواه ارزش افزوده بده، باید تفکیک کنه که کدوم بخش از کاغذ رفته برای تولید کتاب، کدوم رفته برای تولید دوازدهم تحریر که اون معاف نیست.
بله.
یعنی این اظهارنامه دادن و این اطلاعات ناشرین زنجیری مالیات ستانی کامل میکنه.
بله.
اگر این کار نشه اون همون مکان هم همینطور، شما وقتی مأمور میخواد مستغلات یه واحد شغلی کنترل کنه، اگر ناشر اظهارنامه داده میگن دو سال پیش ناشر اینجا بود،
بله،
اینم سندش. اگر ناشر اظهارنامه نده چطوری اثبات بشه؟ باید بیان همش به هیئت و قسم بخورن و من اینجا ناشر بودم و فلان. یعنی دقیقا وقتی اظهارنامه میدن و اطلاعات ناشرین میدن زنجیده را و تمهیدات را برای معافیت و شرایط بله. خودشون فراهم میکنن و به نفعشونه.
درسته.
خیلی
ببخشید در حد چند 30 ثانیه.
هدف قانونگذار و کسی که در واقع حالا بحث عدم معافیت، نه در واقع همین سازوکار رسیدگی رو، هدفش کسب درآمد نیست. ناشرین ما نیاز به حمایت دارن. من فکر میکنم بیشتر هدفشون شفاف سازی و ایجاد سازوکار مالی منضبطه برای اینکه جلوگیری بشه از حالا فسادهایی که تو حوزه‌های مختلف اقتصادی
بله. هست. بله ممنونم ازتون، از مهمانان گرامی که قبول زحمت کردن و به برنامه ما تشریف آوردن خیلی تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیزی که تا این موقع شب مهمان خانه‌های شما بودیم تشکر میکنم و تا گفتگوی فرهنگی دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روزه با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یک شنبه شب سرد زمستانی شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در روزهایی به سر میبریم که شاهد افزایش غلظت آلاینده ها و آلودگی شدید هوا و قهر آسمون با آدم ها و نبود ریزش باران و برفیم و هممون به ویژه بچه ها و میانسالان و خانم های باردار بیشتر در معرض خطر و آسیب جدی هستن و در نفس کشیدن همه با مشکل روبرو میشیم. خوبه که بیشتر به فکر همدیگه باشیم و کمتر از اتومبیل شخصی خودمون